Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Abil Qasimi Muhammed. Ve ala alihi tayyibine tahirin. Şerhi dü beytiye بسیار عظیم و شأن جناب امیر پازواری بودیم که تا به این مصرعش رسیدیم که فرمود عجین کرده تین چهل سبامم. بعد آخرش به صورت پند نصیحت که حالا که من اون لیاقت رو دارم که تمام اسماء الله رو خداوند به من تعلیم بده و باعث بشم که اون گره الهی گشوده بشه و کسی بشم که تین مرا گل مرا در حدود چهل سبا عجینش بکنن، خمیر بکنن، بر بیام. اون وقت پند میکنه که خودتون رو ارزون نروشین که در گرانبها هستی. عرض کردیم که در این لفظ خمیر کردن گل جناب آدم به عنوان چهل تا صبح که چهل شبان روز خاکی که باید از اون خاک آدم رو میساختن. حالا اگر عزیزان میتونید، سواد دارید، نهج البلاغه در منزل دارید، در نهج البلاغه خطبه ای اصلا معروف به مربوط به خلقت زمین و بعد از اون خشکی به وجود آمدن که چون زمین اول زیر آب بود بعد خشکی پیش آمده ده بال عرض و بعد از خشکی آدم رو خداوند ساخته است با جناب حوا را. و مبسوطاً اونجا حضرت امیر سلام الله علیه در نهج این مسئله تاریخی را مطرح فرمودند. روایات هم فراوان در این رابطه حرف آمده که جناب علامه مجلسی علیه الرحمن در کتاب شریف حیات القلوبشون مطرح فرمود. ایشون حیات القلوب را در دو جلد نوشته، یک جلدش خیلی قطوره که در خصوص پیغمبر نوشته، پیغمبر اکرم ما از ابتدای زندگی تا انتهاش، و یک جلدش را که جلد گویا اولش باشه که کوچکتر از جلد دومه، این را در مورد انبیا نوشته و انبیای معروف هم نوعا همون 25 نفری هستند که قرآن نام برده. حالا در این خمیر کردن گل حضرت آدم 40 سال عرض کردیم که خیلی رمزه و همونطوری که تشبیه معقول به محسوس یک آردی رو خمیرش بکنیم و تا نگذاریم که ور بیاد اون طوری که باید و شاید نونش خوب در نمیان، انسان هم تا به سن چهل نرسد اون پختگی خاص پیش نمیاد. البته باید در مسیر باشه که سن چهل رسیده پخته بشه، وگرنه اگر در مسیر نباشه خب البته پخته نمیشه. مثال همون آرد را، اگر آرد را انسان با آب و با روغن و با اون چی که لازمه یه خمیر و نون هست، اگر درست این را عجینش نکنن، خمیرش نکنن، و ولو چند ساعتم بذارم ورم بیاد بازم خوب ور نمیاد. عمده اینه که تا سن چهل در مسیر باشه. جناب صدر متعلهین عبارتی داره که متاسفانه الان چون اینجا کتاب نداریم خواستم عبارتشونو بیاریم و ایشون شروع میکنه از لحظه ای که انسان از مادر متولد شده را بررسی میکنه تا سن 40 به بعد را، که اگر در مسیر باشند سن 40 که رسیدن عقل انسانیشون، عقل الهیشون کامل میشه. اونایی هم که خدا اینا کرده در مسیر بد هم راه افتادن، اونها هم تا سن 40 وقت دارن، یعنی بیشتر میتونن که برگردن و کاراشون اصلاح کنن. اما اگر در مسیر بد ادامه راه دادن تا سن 40 رسیده، دیگه در اون بخش پخته میشن، در اون جنایتشون، خیانتشون، بدیهایشون، زشتیهایشون در اون بخش پخته میشن، کثیف بار میان. دیگه سن 40 که آمده، اون درخت جانشون ریشه زده، ریشه زده، کندنش مشکله، در آوردنش مشکله. ولی زاد چقدر عزیزان را تأکید میکنیم که باید قبل از 40 را دریافت و قبل از 40 را دریابیم، وگرنه 40 آمده 40 به بعد مشکل. من یه چند تا مطلبی رو در همین رابطه و عرض محضرتون برسونیم، از باب این که انشاءالله بتونیم به شما وظائفی را ادا کنیم. یکی از مطالب اینه که قبلا هم تأکید کردم، الان هم عرض کنم، که ما همه همدیگر را در یک محیط، در یک محله، در یک روستا، در یک کوچه، در یک خیابون، حالا اگه یک کوچه‌ای بودیم یه حرف، اگر یک خیابون بودیم یک کمی وسیع‌تر، اگر یک محل بودیم مقداری وسیع‌تر، اگر یک شهریم هنوز وسیع‌تر، اگر یک استانیم خیلی وسعت بیشتر، از منزل گرفته تا میرسیم به بیرون، ما همه مجموعاً خودمون را به منزله یک خانواده بپنداریم. خیال کنیم که ما چند خانواره این کوچه، این خیابون، این محل با هم یک خانواده هستیم. و همون طوری که برای فرزند خودمون دل میسوزونیم، برای همدیگرم دل بسوزونیم. اگر این روش رو ما انشاءالله در پیش بگیریم که داریم، معمولا طبق سنت قدیمی ها روستاها الحمدلله این سیره رو دارن، شهر نیست که، گاهی بعضی از شهرهایی که حالت بزرگتری داشته باشن، شاید بچه مردم یک کوچه، همسایه های یک کوچه هم دیگر رو نمیشناسن، اسم هم دیگر رو نمیدونن. و اگر آدم یه آدرسی داشته باشه که از یک منزلی سوال بکنه، چه بسا همسایه های اون آشنای آدم بگه ما اصلا همچه آقای رو نمیشناسیم، اسمشو نمیدونیم. اما این اندازه دوستی، حب در این محیط و محیط های کوچکی مثل یک محل، یک روستا هست، ما همدیگر را یکی بپنداریم، بچه های همدیگر را بچه های یک دیگر بدونیم. و برستون رسوندم که ما به همدیگر در مورد فرزندان خودمون سرپرستی بدیم، یعنی همون طوری که شما سرپرست فرزندتی، بگذارید این همسایه شما، اون آقای پیرمرد، اون آقای 40 سال 50 سال، ایشون هم سرپرست فرزند شما باشه. چون فرزندانمون در صبح تا و غروب کارایی که میکنن این طور نیست که یکی یک ماها دنبالشون باشیم، چه بسا دیگران اونها رو در یک کاری، در یک عملی ببینن که ما اصلا خبر نداشته باشیم. ولذا به هم دیگر سرپرستی را ایکال کنیم، اکالت بدیم که اصلا وکیل من هستی در مورد فرزندان من، چون میدونم که شما خیر فرزند من رو میخواهیم، هیچ موقعی که بد بچه ها رو نمیخواهیم ما. یکی اینه که ما در مورد خانواده های یک دیگر، بچه های یک دیگر، دختران هم دیگر، پسران یک دیگر، یه حالت پدرگونه، یه همگانی داشته باشیم، همه پدر بچه ها باشن. و حتی در منزل به بچه های خودمونم بگیم شما وقتی به این خیابون، به این کوچه رفتید، بدونید که اگر خطایی کردی و یکی از آقایان، بزرگان، مادران، بزرگ بالاخره تو رو تذکر داده، من هستم، فرقی نمی کنه با من. طرف بچه هامون نشین، به پشتوانیشون در نیان و نگذاریم که اگر یک کسی فرزندمون رو تشری زده، حتی صلاح دونست، باید یه گوشش هم بکشه. نریم که بگیم تو چه کار داشتی، تو چه کار داشتی، چی بیچاره که نمیخواد که ایشون گمراه بشه، که خود ایشون آدم باشه، میخواد درست کار باشه، میخواد در مسیر انسانیت قدم برداره، بد که نمی کنه که. اینها موجب ساختن اجتماع ماست. ما نمیتونیم همدیگر رو رها کنیم. ما اومدیم کنار یکدیگر جمع شدیم، خونه بسازیم که با هم باشیم. وگرنه شما میرفتی یه جا خونه میسازی، اون آقا میرفت بالا یه تپه ای، اون میرفت بالا یه دره ای، کجا پیدا میکنید این طوری را؟ و طوری هم هستید که اگر یه نفر میخواد خونه ای بسازه که مثلا 100 متر، 200 متر، 500 متر، 1 کیلومتر از محل دور باشه، همه میرن که شما از محل چرا در رفتی، بیا در محدوده باش. پس ما همدیگر رو باید بخواهیم. اگه ما دلسوز همدیگر بودیم به همدیگر راست میگیم. اگه دلمون برای بچه های یک دیگر سوخت، ما همسایه هم هستیم. ما اصلا همسایه هستیم، یعنی زیر یک سایه نشستیم. من در اجتماع یه سایه ای دارم، باید همسایه من، هم محیط من زیر این سایه بشین. و ایشون هم یک سایه ای داره. پلیس رو میبینید وقتی که در جاده حرکت میکنه، شاید اصلا اون پلیس اصلا در این مسیر جاده تو این فکرم نباشه که کسی رو جریمه کنه، اما همون ماشین او، همون حضور او، میبینید خود به خود ماشین ها خودشون رو جمع میکنن. تا اونجایی که با او هستن سرعت نمیگیرن، سبقت بیجا نمیگیرن. اصلا حضور خودش یک نحوه سایه است. پس اگر سر پیچی رسیدیم و به احترام این پلیس یا ترس از او این سرعت رو نگرفتیم، و اگر با تصادفی پیش می آمد، تصادف نشده، پس من در سایه این پلیس در این چند لحظه آرمیدم. ما پلیس یکدیگر باشیم، پلیس بچه‌هایمون باشیم، پلیس فرزندانمون باشیم. یک پیرمردی که داره در یک کوچه راه میره، این پیرمرد همین طوری نباشه. مواظب بچه‌ها باشید، با اینها سلام بکنید، با اینها نزدیک بشید، برای اینها خاطرات بگید. چند بار عرض کردم، امسال محرم هم این حرفا رو گفتیم که پخشم کردن، گفتیم که بابا پدر جان، اجتماع یه طوری است که باید بزرگترها کلاسدار کوچیکترها باشن. هر بزرگتری باید برای کوچکتر از خودش کلاس باشه. خاطرات ما، صحنه‌های ما، ما در همین خوشواش مگر ندیدیم لاوبالی ها را؟ مگر پیران ما ندیدن عرق خورها را، ورق خورها را؟ مگر ندیدن خانواده های بیبندبار را؟ چی شده؟ الان کجا رفتن؟ این که جوانه ندیده هنوز، این که سنش 10 ساله، 15 ساله، 20 ساله، این هنوز ندیده. این که 7-8 سال خوب متوجه نمی شد، خاطره به اون صورت نیم، محیطش بسته است. الان هم که تازه اومده چشمشو باز کرده، تا بیاد تجربه بکنه طول می کشه. همین خوش باش ما محیطی بود که شاید بگیم بدترین محیط روزگار در اصل خودش بود. ولی چی شدن اونها؟ کجا رفتن؟ سرشون به کجا کشیده شده؟ دخترهای بیبندبار الان چی شدن؟ پسرهای لاوبالی الان نتیجهشون چی شده؟ همه از اینجا رفتن، یا نابود شدن، یا مریض شدن، یا بیچاره شدن، یا فقیر شدن. ما نکنیم. این طبیعت به این خوبی را در حفظش کوشا باشید. این طبیعت خداست، این امانت الهی است. این کوها، این دره‌ها، این دشت‌ها، این سبزه‌ها، الان خدا شاهده من نمی‌دونم چقدر اجتماع داره هر روز به روز، دور از شأن شما آقایان و عزیزان، چرا هر روز به روز مردم دارن بی‌حیاتر میشن، بدبخت‌تر میشن و نمی‌بینن این جور بلا را. این بلای آفتاب، این بلای خشکسالی، این بلایی که روز به روز داره مشکلات رو بیشتر میکنه و اینها یقیناً به گناه ماست. چون خدا که با ما دشمنی نداره که، چرا دشمنی داشته باشه؟ یقیناً 100% گناهه. الان یه گرفتاری که ما در اجتماع ما پیدا کردیم، تا یه حرفی زده بشه که آقا شما راه تو خلاف نرو، به بنده بگی آقا راه تو اشتباه نکن، کج نرو، در جا میگم آقا اونجا پس چرا کردن، اونجا فلون رئیس چرا کرد، فلون آقا چرا کرد، نمیدونم و فلون شهر چرا اینجوری کردن، مثلا فلون آخون چرا کرد، فلون دختر چرا کرد. شما ببینم الگوی من و شما فلون رئیس و رئیس جمهور و نمیدونم وزیر و وکیل و اینها هستن، یا الگوی من و شما پیغمبر و آل پیغمبرن. ما خطمون رو تعیین کنیم، ما کجایی هستیم، کدوم خط دارید آقا؟ ما هر کسی را که در این نظام دوست داریم بر اساس دین اسلام دوست داریم، بر اساس خط پیغمبر و آل پیغمبر. هر کسی راست گفت دوستش داری، هر کسی پرتی بازی نکرد دوستش داری، هر کسی دروغ و خیانت نکرد و نزد دوستش داری، هر کسی هست باشه، هر کسی در مسیر انسانیه دوست داری، هر کسی پیغمبر و آل پیغمبر رو دوست داره و در مسیر او قدم میگیره، ما او رو دوست داریم، اگر نبود دوست نداری، هر کی هست باشه. چند بار ما جلسات علنی عمومی، نه اینجا که الان خیلی بسته است که، جلسات خیلی سنگین پیش آمده، من بدون رو در وایسی هم گفتیم ما رهبر را هم که حتی میگیم دوست داریم، به دلیل این است که این رهبر در مسیر پیغمبر آل پیغمبره. ما میبینیم حرفایی که میزنه همش امر به تقوا میکنه، امر به درستی میکنه، انسانیت میکنه، دین میکنه، میگه رای پیغمبر اینه، بعد هم میریم پشت سر اون زندگی او، ایشون ببینی حرفایی که این جلو میزنه پشتم همین جوریه، ظاهرش که اینه، باطنش هم همینه، تا اونجایی که گشت گذار کردیم دیدیم الحمدلله باطنم همین جوریه، ما دوست داریم، وگرنه خدا اینا کرده یک روزی ایشون یک قدم پا رو کج بگذاره چطور دوست نداریم؟ یک قدم پا رو کج بذاره عمدن، خب معصوم که نیستیم، معصوم نیستیم. حالا یه وقتی انسان یه اشتباهی میکنه، اشتباه میکنه، اشتباهش بر میگرده، ناراحت میشه، خودشو سرزنش میکنه، هست غیر معصوم، اینا گرفتاری رو داریم. اما ما اگه اینها رو دوست داریم، اون آقا رو دوست داریم، اون آقا رو دوست داریم، این آقا رو دوست داریم، برای این است که پیغمبر رو دوست داریم، ما کاری به این اون نداریم که. عزیز من، سرور من، من و شما الگوی ما نه رهبر ماست، نه رئیس جمهور ماست، نه رئیس مجلس ماست، نه رئیس قوه قضاییه ماست، نه وکیل، نه وزیر. ما الگوی ما عصمته، معصوم جلوی من و شماست. هر یک از اینایی که نام بردم این پشت سر این عصمت راستی راستی داره میره، ما دوستش داریم، اگر نره ما کاری نداریم. بعد مردم رو هم نمیخواهیم، بعد مردم رو هم نمیخواهیم، اما دوستم نداریم. مگه دل رو مگه مجبوره؟ من و شما معیار داریم، من و شما معیار داریم، کتاب داریم، قرآن. از قرآن که در آمدیم افراد، اشخاص برای من و شما فقط معصوم معیاره، غیر معصوم هیچ کس برای ما معیار نیست، معیار ما معصوم. معیار ما امروز حضرت بقیت الله است. ایشون زندگی نامه‌شو نوشتن، اخلاقشو نوشتن، حالاتشو نوشتن، روش‌هاشو فرمودن، این قرآن بیان برنامه حضرت بقیت الله است. هر کسی رو ببینیم که طبق برنامه امام زمان داره در مسیر خدا پیش میره، بهش علاقمندیم، اگر ببینیم صادقت و حاضریم جانمونم بهش بدیم، چرا ندیم؟ چون راسته. هر کسی رو ببینیم نخیر این مسیر نیست، خلاف میکنه، دست کج داره، چند بار براتون نقل کردم، حتی این رو من در جلسات عمومی ساری هم نقل کردم، گفتم وقتی رهبر تشریف آورد آمال، جناب آقا به ایشون این رساله انسان در عرف عرفان را هدیه فرمود و خیلی ایشون رو ناز کرد. اونجا حالا عمومی نه، اون جلسه خصوصی مصلا که آقا در کنارشون با هم نشسته بودن، فرمود اونجا اطراف آقایون دیگرم بودن تشریف داشتن، فرمود به اندازه گفتم که ایشون بشنوه. و به ایشون گفتم آقای عزیز، به جد اطهرت قسم که اگر من میشنیدم یا میدیدم که شما به اندازه یک دونه خرما دست کج داشته بودی داشته باشی، من به استقبال تو نمی آمدم، کاری ندارم، چون دیدم آدم پاکی هستی، راست میگی، خون دل میخوری، زحمت میکشی، ما هم تو رو دوست داریم. من و شما معیار داریم آقا فلانی چه کرده چیه، غلط میکنه میکنه، خیلی غلط هم میکنه، هر کی هست باشه، فلان مسئول میکنه غلط میکنه، فلان وکیل میکنه، وزیر میکنه، فلان رئیس میکنه، فلان غلط میکنه، خلاف خلافه، ما کسی با کسی رو در واسی نداریم که، خلاف خلاف است، پیغمبر فرمود خلاف نکنی. ما کاری به این اون نداریم که ببینیم آقا فلانی چی کار میکنه ما بکنیم. من شما الگو داریم، این قرآن دست ما هست و شبان روز داریم اینو میخونیم، روایات پیغمبر و آل پیغمبر من و شما هست و ما جناب مادر عزیز، خواهران گرامی، شما حضرت فاطمه زهرا دارید، تو حضرت مریم دارید، تو چی کار داری که مثلا فلون خانم فلون آخوند خوبی یا بده؟ بده، خیلی غلط میکنه که بده، اگر خوب هست بسیار خوب در مسیر فاطمه. من چیکار به زن فلون آخوند دارم، زن فلون آیت الله حتی دارم، شما چیکار به زن این اون دارید، حتی به زن آیت الله هم شما کار ندارید، شما حضرت فاطمه دارید، این الگویتون رو بذارید این وسط، این قطب بگذارید دور این قطب، ببینید کی میگرده، هر کس میگرده اینو دوستشون داشته باشید، هر کسی نمیگرده بذار کنار، هر کی هست باشه. من و شما الگو داریم، حتی یه وقتی از تاقا دوام میفرمودن، فرمود این که الان کراوات میزنن، اصلا این کراوات زدن ما در عروسی ها جسارته، یک نحوه خیانته. چرا؟ برای اینکه مسیحی ها برنامه ای دارن برای خودشون، مسیحی ها چون خیال میکنن که حضرت عیسی را دار زدند و شهید کردند، که البته قرآن فرمود ایشونو نکشتن و ایشونو دار نزدن و ایشون در آسمان چهارم زنده است، معناش یعنی چی دیگه اجازه بدید بگذارید. مسیحی ها چون که حضرت عیسی پیغمبرشون بود و بزرگشون بود و به نظرشون او رو اعدامش کردن و شهیدش کردن، اینها برای حضرت عیسی به عنوان عزا یک علامتی برای خودشون ساختن. علامتشون چیه؟ علامتشون اینه که هر موقع میخوان، مثل اینکه من و شما برای امام حسین عزاداری میکنیم، چجوری میکنیم؟ میایم پرچم میزنیم، سیاه میزنیم، یا حسین مینویسیم، چه میکنیم؟ این علامتهای ماست دیگه. یه دسته ای راه میفته میبینید جلوش یه سری چه، اینا چیه؟ اینا عزاداران امام حسین هم دارن میرن. اینها هم اومدن به احترام حضرت عیسی برای خودشون یه علامت ساختن. علامتشون چیه؟ اینه که یه تیکه پارچه سیاه را گرفتن به گردنشون آویزون کردن که هر کسی اینا رو با این پارچه سیاه دید بدونه که ایشون الان در حال عزاداری حضرت عیسی هست. اون هم این کراوات را اونها برای عزاداری ساختن، نه برای عروسی. قال این که الان چیه؟ داماد داره میره برای دنبال عروس، عروس میخواد بیاد شب تو هجله، اینجا داماد رو یه دم آویزون میکنه. چرا این آویزون میکنی تو آخر؟ به چه حساب؟ اگه تو میخوای اون بندگان خدا رو میچه داری به اونها جسارت میکنی. ببینم اگر یه کسی بیاد خدا اینا کرده علامت امام حسین من و تو رو بگیره ببره تو عروسی ها مزهکه در بیاره، اوقات من و شما تلخ میشه یا نمیشه؟ خب من و شما اعتقاد داریم مثلا عروسی برپا بشه، علم جلوی عروسی بالا بیاد، مردم حوصله‌شون سر نمیاد، اسم اول فضل بیارن جلوی عروسی مزهکه بگیرن، شما حاضر هستی قبول کنی؟ خب چیکار داریم به عقیده مردم، به ایده مردم؟ حالا این اومده الان بینم من و شما که پیغمبر داریم، فاطمه زهرا داریم، امام حسن داریم، امام حسین داریم، اهل بیت داریم، من و شما باید دنبال این معیار باشیم. هیچ کاری به این مسئول و اون مسئول نداشته باش، هیچ کاری به فرماندار و بخشدار و شهردار و دهدار و نمیدونم استاندار و وزیر کشور و رئیس جمهور و این و اون هیچ کار نداشته باش. تو مطابق قرآن خودت پیش برو. اینها یه چند روز بازی مازی هست که میگذره، به تعبیر مقام معظم رهبری تو این صحبت‌های اخیرشون خیلی بنده خدا حرف زده، باری که الله خیلی حرف هم زد بدون رو در بازی. حالا اون حرفای خصوصی چقدر به مسئولین حرف میزنه که پارسال بود، پیرارسال بود، بله یک جلسه خصوصی بود، تمام سران کشور رو خصوصی جمع کرد و تمام همراهان و اینایی که محافظ اینا همه رو گفتن، دستور دادن که بیرون حسینیه بذارید، اونها رو به شخصه بیارید. بعدم خیلی حرف زده، فرمود وضع امروز شما با دوران طاغوت دیروز چه فرق میکنه؟ دزد دیروز بیریش بود، دزد امروز باریشه. دیگه از این حرف سنگین تر کدام نمیشه بزنه که تو رئیس جمهور را، وکیل را، وزیر را، نمیدونم همه رو جمع جور کنی. بعدم خیلی حرف زد بنده خدا که بعدها به صورت بولتن و از این نوشته های خصوصی و سری اینها پخش شده تقریبا، و فرمود پس شما امروزتون با دیروزتون چه فرقی میکنه؟ دیروزی که ربا میخوردن امروز که شما دارید میخورید، دیروزم دزدی میکردن امروزم دارید میکنید، دیروزم که پارتی بازی بود امروزم که هست، دیروزم قمار و عرق و ورق بود امروزم که هست. فقط تنها فرقی میکنه که اون روز بیریش بودن، امروز شما ریشدار شدید. تنها کاری که دارید میکنید آبرو اسلام میبرید. من و شما معیار داریم عزیز من و شما معیارمون همین که عرض کردم قرآن است و پیغمبر آل پیغمبر. خودتون بر این مسیر بروید، در این مسیر بسازید. شما معیار داشته باشید، معیارتون هم معیار اساسی ریشه دار. چطور علی عالم ریشه داره؟ این کوه ریشه داره. مگه ما الان همه جمع بشیم میتونیم این کوه رو از جا بکنیم؟ ایشون ریشه داره، این دریا ریشه داره، این آفتاب ریشه داره، این آسمون اساس داره، دین من و شما هم اینجوری اساس داره. هیچ کس اینو تکونش نمیتونه بده. رئیس و رؤسا اینقدر میان و میرن، میان و میرن. ما که الان 21-22 سال علی انقلاب کردیم، تو الان دیگه آدم بی تجربه ای که نیستیم که 500 بار زیر رو شده، آمدن رفتن، آمدن رفتن. هست هر کسی پاک بود هنر کرد، هر کسی تونست به این مردم خدمت بکنه، جزای این مردم عزیز رو بده، خون مقدس شهدا رو حفظ بکنه، بهره ای گرفته، انشالله خداوند بر توفیقاتشون بیفزاید. هر کسی هم به این مردم خیانت کرده، به خون شهید خیانت کرده، به اسلام و به دین خیانت کرده، خیانت کرده، داره خودش رو زیر چاه میاندازه. مگه ندیدیم اینقدر اومدن رفتن؟ اینجور نباشه که تا آدم یک کلمه حرف میزنه شما در جا بگید آقا بله فلونکست، پس چرا بده؟ مگه فلونکست الگوی توه؟ شما بفرما نعوذ بالله ببینیم حضرت فاطمه کجا یه بدی کرده، بفرما چیکار با فلون خانم دارید، فلون خانم حجت الاسلام دارید، خانم آیت الله دارید، خانم فلان دارید، چیکار بی حرفا دارید اصلا؟ توی مادر خواهر چرا باید اینجوری حرف بزنید؟ حضرت فاطمه من و شما حجاب داشت، ما نخوندیم؟ باز کنید این روایات را، باز کنید این منتهی الامال را، این زندگی حضرت فاطمه را باز کنید، ببینید ایشون چجوری میرفت شما بروید. تمام میخوام بروند جهنم، من و تو میخوام نریم. هر کسی میخواد به جهنم بره بفرماد، راهش بازه. بزرگ از کوچیک نمیتونه، با لباس بی لباس نمیدونیم، با عمامه است بی عمامه است نمیدونیم. راه جهنم روشنه، راه بهشتم روشنه، راه انسانیت روشنه، راه خلاف و کجی رفتن هم روشنه. من و شما چیکار داریم که دیگران رفتن من و شما برویم؟ چرا میرویم؟ من نمیرم. تمام مردم مکه و مدینه بد بودن، پیغمبر گفت من نمیشم. دنبال ناموس مردم بودن، دنبال بی عفتی ها بودن، بی حرمتی ها بودن. کو از اونها چه خبره؟ خدا از اونها نام برده؟ اصلا آدم نیستن، اصلا لیاقت ندارن اسمشونو ببرن، اما حضرت یوسف مونده، هنوزم که هنوزه حرف یوسفه، برای همیشه هم حرف این نازنین جوونه. ما خودمون آلوده نکنیم، میکنن تو نکن، میکنن تو نکن، من و شما نکن، بذار من و شما یه چهار نفری خوب باشیم، دیگران ما رو ببینن کم کم خوب بشن. ما چرا باید دیگران رو الگوی خودمون قرار بدیم؟ چرا خودمون الگوی دیگران نشیم؟ اینه که من یک استدعایی که میخوام بکنم، به هر نحوی که شما میدونید حریم منطقه را، حریم این ییلاق را، این صفای به این خوبی، دست زن و بچه هاتون رو بردارید، گشت بروید، تفریح بروید، براشون غذا ببرید، ببرید ایمانور، اما حرفای لهو و لعب نباشه، نباید برای این آدم خون دل بخوره. من به جان از شما اصلا میمیرم وقتی ببینم که یه دختری خدا نکرده داره بد میکنه، یه پسری بد میکنه، اصلا نمیدونم تو دلم کارد میکشه، اصلا خورد میشم. چرا ما حیف نیست اینجا رو خراب کنیم، اینجا رو سالم داشته باشیم، بگذاریم زمین خدا ما رو نفرین نکنه، چشمه ما رو نفرین نکنه، آب ما رو نفرین نکنه، که شما چی هستید؟ شما چرا آدم نیستید؟ میاد از ما استفاده میکنه. اینا فردا همه با ما حرف دارن. آفتاب ما رو نفرین نکنه، خاک و آب ما رو نفرین نکنن. من خیلی اینها رو تأکید میکنیم. بزرگترها اصلا همه من اون جلسه هم عرض کردم، گفتم من و خانواده من و فرزندان من هر کجا یه سر سوزنی از من، از فرزندان من، از محیط من خلاف دیدید به من تذکر بدید. به عنوان پند نصیحت، عقلی دیگه، عقل دشنامم دهد من راضیم، چون میدونم خیر منو میخوای، من که بعدم نباید بیاد که، شاید آدم رو تذکر بدن سختش باشه، اما خوب میشید. نه من که اینطوریم، من خودم را و حتی از شخص خودم گرفته تا فرزندانم تا اصلا مطلقا در خدمتشون، هر کجا دیدید اشتباهیه، خطاییه، تذکریه، پندیه، نصیحتیه، ما باید سخته بشیم یا نه؟ ما که نمیبینیم از بین برویم که، ما باید باشیم. نه خدا اینا کرده کج محشور بشیم، بد بشویم، بد بار بیایم، اون وقت چه گرفتاری، چه خاکی به سرمون کنیم. برای یکدیگر دلسوزی داشته باشید، برای فرزندان یکدیگر، برای جوانهای یکدیگر. خیلی ناراحتیم، وضع جوانهای ما خدای ناکرده به کار با کجا بکشه، کار با کجا بکشه. حالا امسال یه جلسه بود، جلسه خواهران بود در میخران، اونجا تکیه گفتم من خیلی زجر میکشم، آخه ما در یه محلی باشیم که الان بیش از 50 نفر اینجوری که به من فرمودن فقط تریاق میکشن. آخه چرا آخه ما داریم خورد میشیم، خب چرا فردا به ما نمیخندن؟ پس شما اونجا چیکار میکردید؟ چرا حرف نمیزدید؟ چرا داد نمیکشیدید؟ چرا تذکر نمیدید؟ فردا به شما نمیخندن، به پدر نمیخندن، به مادر نمیخندن، به فامیل نمیخندن، به عمو، به دایی، به عمه، به خاله نمیخندن. این جوانه، این که حالیش نیست، این بیتوجهه، این داره خودش آتیش میزنه. چرا ما اینجور بی‌تفاوت چشم باز میکنیم که میبینیم دیگه بچه ها، دخترها، پسرها، همه ما به خطر افتادیم؟ این سگواش رو نمیبینید که چجور ریشه میزنه، میتنه و میره؟ چون طبیعت یه طوریست که آدم، طبیعت به اینجا خیلی اونس داره، تا عقل بیاد جلوی طبیعت رو بگیره و بگه اینجور مأنوس نشو، مگه کدوم عقل میتونه بیاد جلو رو بگیره؟ چقدر آدم درد داره. حالا این تازه یه قلم گرفتاری این محل ما، یه قلمشه، قلم های دیگر گرفتاری جدو، اینها پیش میره آینده چی بشه؟ و حیف نیست ما از بین نمیریم، دخترهای ما، پسرهای ما از بین نمیرن. بابا این خدایی که من و شما رو خلق کرد، این بینی رو داد، این چشم رو داد، این گوش رو داد، این اعضا و جواره رو داد، این خدا که با من و شما دشمنی نداره که میگه حجابت ارث کنه، حتما یه دلیلی داره. نه خب وگرنه این همه حیوانات بیابون خدا کجا گفته تو باید اونایی که ماده هستن با چادر سر بذارن، با چه بذارن، با چه روسری کنن، چه کنن؟ خب ما حتما یه دلیلی داره، یه سری داره. اگر نمیدونیم پس دنبالش بریم بفهمیم. ما که چقدر اعلام کردیم، گفتیم بابا ما حاضریم برای این گونه مسائل و این گونه موضوعات دینی بنشینیم برای شما بحث کنیم، آیات، روایات از دیدگاه‌های مختلف براتون حرف بزنیم. نکشه کار به جایی که این چادر نازنین حضرت زهرا رو از سر خودمون بگیم. برای چی آخه؟ این عظمتتونه، این دژ شماست. این دژ رو چرا آدم بگیر کنار بذاره خودشو در معرض دید خطر یه نامحرم بندازه؟ و بچه ها جوانان توجه ندارن. و شما نگید که این حالا جوانم بگذارید جوانی هاشونو بگذارونه. جوانی که گذشت، ورنه به تعبیر آقا همون دیروز که فرمود، ورنه هر گبری به پیری میشود پریزگار. حالا دیگه حوصله نداره جوانی کنه، همه خندش میزنن، مجبوره که چادر سرش کنه. گاهی آدم تو این شهر تو خیابونا یه پیرزن اونجا چادر سرش کرده، فقط نوک بینیش ظاهره، بعد بغلش یه دختر کذایی داره بزک کرده میبره، خجالت هم نمیکشه. خدا پدر بیامرز اون چادر بگیر از سرت بیانداز، کی تو رو عوض میبرزی؟ مردم حوصله دیدن تو رو ندارن که بینیشو ظاهر کرده داره میره. کی دوست داره او رو ببینه اصلا؟ اونو چرا اونجوری کردی؟ چقدر باید یه همچی افرادی احمق باشن، بیعقل باشن؟ نه خداییشو چرا دادم؟ یه وقتی یکی از دوستان گفت من رفتم جلو گفتم که مادر، گفتم، گفت سن چقدره؟ گفت نمیدونم 70 سال 80 سال. گفت راستی راستی تا 70 سال 80 سال هیچ کس حسله دارین تر ببینه؟ تو اینجور شقد دبوشی چه ونی تا که دیار کنی درشونی، اما بغل تو اون دختر اونجور بیچاره را چرا؟ آخه این چه پدریه، این چه مادریه با دست خودت؟ پس اونایی که دخترای خودشونو زنده بگور میکردن چجوری؟ این زنده بگوری بدتره که اون دختر اون بچه بود بیچاره، تازه شیرخوار بود و میداختن تو درون قبر و میمرد. یک ساعت دو ساعتی فوقش یک ناله میزد تمام میشد. اما این که الان 20 سال 30 سال سنشه، اینو داری زنده به گورش میکنی که اینو چیکارش کنی؟ حالا ما زنده به گور میکنیم دخترها را یا اون روز؟ ها امروز داره اجتماع دخترها را زنده به گور میکنه یا اون روز؟ عقل به کار بیاریم. نه اون نه مسئولیتی داره، نه سوالی داره، نه جوابی داره، نه کسی. تازه خدا هم براش دل می سوزونه، همه هم براش دل. اما این یکی رو اینجور زنده بگور کردن. عزیزان من، این طوری که از وضع اجتماع معلومه، تمام دست به دست هم گرفتن، یعنی تمام دارم میگم، نمیگم 100%، 80%، 90%، دست به دست هم گرفتن دارن جوانها رو زنده بگور می کنن. هم پسرها زنده بگور دارن میشن، هم دخترها. و این مسئولیتش به پای کی هم نمیدونم. حداقل ما حرفامونو بزنیم. خدای تو گواهی، ای آفتاب، ای زمین، ای آسمان، ای سنگ، ای چوب، ای زبان، ای دهن، ای چشم، ای گوش، هرچی، تو گواهی که ما حرفمونو بزنیم. ما اونی که حقیقت هست رو به گوشتون برسونیم. ما اقلا جلوی گرفتاری ها رو بگیریم. یه وقتی از آمل خیلی اون روزم تا برسیم به قم، مسیر راه و اینها خیلی، این ماشین و ماشین خیلی گرفتاری کشیده شد تا رسیدیم به قم. نمیدونم ساعت 10 شب 9 شب بود. ما سر خیابون وایستادون، یک وقت یه ماشینی بنده خدا وایستاد، سوار شدم. بنده خدا خیلی ادب به کار آورد، بزرگواری کرد، گویا نواری روشن بود و دیگه من اصلا دستم بلند نکردم، خودش وایستاد زحمت کشید. به احترام ما نوارشو مثل این که خیلی کم کرد که دیگه خودشم گویا نمیشنی. ما همینجور که نشستیم به من فرمود که آقا، بل، گفت موسیقی حرامه یا نه؟ ایشو سوال. بنده به جای این که جواب سوال فقهیشون رو بدم، بعد متوجه شدم که ایشون مثل این که قبل از سوار کردن ما نوارش روشن بود، به احترام ما نوار رو کم کرد. گفتم اولا که از شما تشکر میکنیم که زحمت کشیدید و برای ما وایستادید، ما رو سوار کردید. وگرنه خود سوار نمی کردید. من نه من گله می کردم، نه شما من رو می شناختید، نه من. اما ثانیاً من کاری به حلال و حرامش ندارم. حالا حلال یا حرام، شاید خیلی از کارها باشه حرام نباشه، خیلی از کارها شاید حرام نباشه، اما انسان میبینه با شخصیت آدم، با حرمت انسان، با حریم او، با احترام او که نمیسازه، خود به خود نمیکنه. گفتم آقا جان من فکرم اینه که این گوش نازنین حیفه که هر جور بشنوه، حیفه واقعا. آخه این الان داره میشنوه، این داره زحمت میکشه، این داره انرژی مصرف میکنه. حالا به یه عبارتی گفتم، دقیقا عبارت اون لحظه الان به اون صورت یادم نیست، ولی به این مضمون گفتم آقا حالا موسیقی یا حلال یا حرام، اما این گوش نازنین من و شما حیفه که هر چی رو بشنوه. همینجور مفت که به دست نیومده که، یه امانتیست دست من و شما، ما مالکش نیستیم، خداییش. تمام عالم جمع بشیم نمیتونیم یک لاله گوش بسازیم، تمام این عالم جمع بشویم نمیتونیم یک پرده چشم رو بسازیم. آخه تو به چه حساب میگی من مالکشم، هر جور میخوام ببینم، هر جور میخوام بشنوم؟ ما که مالک نیستیم. آخه بله بنده خدا خیلی هم بزرگواری کرد و گفت حاج آقا ممنون شما و مطلبی بود، من بیدار شدم اینطوری. ولی خب راست میگید، ولو حلال ولو درست، چرا آدم باید خودشو ارزون بفروشه؟ جناب امیر میفرمه خودتو ارزون نفروش بابا. یک خمیر رو آدم میکنه آقا، بله، تنور خوب گرم شده یا نشده، نکنه که بزنیم خراب بشه. بابا یه خمیری که براش زحمت کشیدیم اینو میخوایم درستش در بیاریم؟ همه چیز رو الان میخوایم درست در بیاریم، یه خونه میخوایم بسازیم درست در بیاریم، اینقدر اینجا رو شاغل بذار، اونجا رو نمیدونم متر بگیر، اونجا رو میزان کن، هی برو نگاه کن که یه سنگ کج نشه، یه بلوک کج نشه. پس اینجا رو که رسیدیم چرا همینجور زایش میکنیم، همینجور به کار میگیریم؟ اینجا هم حتما یه حسابی داره، نه این ساختمون هم حتما یه برنامه‌ای داره دیگه، چرا به اینجا که رسیدیم هر جور میخوان میکنن؟ به هر حال ما دوست داریم که صفای ما، صمیمیت ما، دوستی ما، همسایگی ما، هم محلی ما، هم طایفگی ما هر روز به روز بهتر بشه. اصلا صفا کنیم که الحمدلله هم داریم میکنیم. من اینجا از شما ناراضی نیستم آقایون، خدای نکرده بگم از شما ناراضی هستیم، نه خیر، من برای آینده و برای انشالله که وضع ما بهتر بشه انشالله. الان خوبیم الحمدلله، خیلی خوبه، خیالمون راحته، نه اینجا جنایت داریم نه خیانت داریم. الان شما بیایید بروید، بچه‌هاتون رو بذارید، دخترهایتون رو، پسرهاتون رو، زنهایتون رو، راحتید، آرامید، الحمدلله. اما دوست داریم باز بهتر از این بشیم که وقتی میبینیم بیشتر لذت ببریم. سلام علیک ما، احوال پرسی های ما، رفت آمد ما، هرچی بهتر بشیم، خب البته بهتره، نه ناراضی نیستیم خدای ناکرده، خیلی هم راضی هستیم، اما امیدوار هستیم که بیش از اینها بشویم، بهتر از اینها بشیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.